أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مرحله سوم احدیت بود به نام توحید ربوبی که از سخنان هود سلام الله علیه به خوبی استنباط می شود و اون سخن هود سلام الله علیه این بود که من بر خدای خودم توکل کردم که رب من و رب شماست، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست و خداوند هم علی صراط مستقیم حرکت می‌دهد. قهرن هیچ موجودی نیست مگر اینکه بر صراط مستقیم حرکت می‌کند. از جمع شواهدی که تاکنون بیان شد نتیجه میگیرن که هر موجودی زیروح است و هر زیروحی هم متحرک است، پس هر موجودی متحرک است. هر موجود متحرکی زمامدار و محرکی دارد به نام خدا، پس زمامدار و محرک همه موجودات خدای سبحان است. هر موجودی در حرکت مسیری دارد که مسیر او را محرک معین می کند و محرک که خدای سبحان است بر صراط مستقیم حرکت می دهد، پس همه موجودات بر صراط مستقیم. این چند نتیجه محصول چند قیاسی است به صورت شکل اول که تاکنون بیان کردم. در کتاب های عقلی مثل فلسفه و کلام موجود را به دو قسم تقسیم میکنن، میگوین یا مجرد است یا مادی. اگر مجرد بود منزه از حرکت است و اگر مادی بود حرکت دارد. حالا یا حرکت عرضی یا گذشته از حرکت عرضی، حرکت جوهری هم دارد. و موجود مجرد را منزه از حرکت میدانند. لذا برهان محرک اول ارسطو میگویند برای اثبات موجود مجرد کافی است، ولی برای اثبات واجب تعالی کافی نیست. یعنی چون حرکت در عالم هست، متحرکین محرک میخواهند، اون محرک باید منزه از حرکت باشد، پس یک موجود مجرد منزه از حرکت ثابت میشود که البته این وجهی از وجوه الهی خواهد. ولی اون چه که در کتاب های عرف هاست، مخصوصا محیط دین و شارحان خصوص، هر تجلی را حرکت می دانند، هر گونه تجلی را تحرک می دانند و هر گونه تجلی را هم تحریک می دانند. قهرن موجود به دو قسم نخواهد بود که الموجود اما مجردون و اما مادی، بلکه کل موجودن فهو متحرک. اونچه که در کتاب های عقلی هست که الموجود اما مجردن و اما مادی و الموجود المادی و متحرکون سواء کان زاروح ام غیر زیروح، عارف میگوید کل موجودن فهو متحرک. برای اینکه در حرکت یک وسعتی قائل است، چه اینکه در نحوه حرکت هم وسعت قائل است. اون چرا که حکیم یا متکلم میگوید این است که موجود یا مجرد است یا مادی، مادی یا زیروح است مثل هر نبات و حیوان و انسان، یا غیر زیروح است. اون هم که زیروحند یا با احساس همراهند نظیر حیوان و انسان، یا با احساس همراه نیستند نظیر نبات. قهرن حرکت ها هم به اقسام گوناگون تقسیم می شود. حرکت جمادات فقط در عین هم وضع است و مانند آن، یا کم و کیف هم حرکت دارند نظیر اونچه که در دل معدن پیدا می شود، و همچنین گیاهان این چنینند، یا گذشته از این گونه از حرکت ها. نحوه حرکت این هم ارادی هم هست نظیر حرکت حیوان. و اما اونچرا که عارف میگوید چون هر موجودی را زی روح و زی حیات میداند، همه حرکت را ارادی میداند، ما حرکت غیر ارادی به نام طبیعی و امثال ذلک نخواهیم داشت. پس فرق حرکت در عرفان با حرکت در فلسفه و کلام از چند جهت مشخص شد. یکی از در سعه و زیغ است که حرکت در کلام و حکمت بسیار بسته است، فقط موجود مجرد را موجود مادی را شامل می شود، موجود مجرد را اصلا شامل نمی شود. و دیگری آن است که در نحوه حرکت عارف هر متحرکی را متحرکی بالاراده می داند، ولی حکیم و متکلم هر متحرک را متحرک بالاراده نمی دانند. حرکت جمادات را و حرکت گیاهان را حرکت ارادی نمی دانند و هم و حرکت حیوانات را حرکت ارادی می دانند، مگر در حکمت متعالیه که بر اساس اثبات شعور عمومی هر حرکتی ارادی است، چون هر موجودی زیروح است. پس اگر ما حکمت متعالیه را احتساب نکنیم، حکمت مشاع را به حساب بیاوریم، دو فرق عمیق است از نظر بحث حرکت بین اون چه در فلسفه و کلام است و اون چه در عرفان است. این یه مطلب. لذا در مد فرمود به این که هر موجودی دابه است و هر دابه هم متحرک است، پس هر موجودی متحرک. هر او را از همین آیون گرفته.
تجلی بالاخره باید این مفهوم حرکتی مثلا یک انتقال یه چیزی باید اینجا باشه ولو وسعت بدیم به مفهوم، اینشون میگن از امکان به وجود بلغه.
بله.
اینشون اینجا مثلا چی میفرمان در تجلی؟
تجلی هم از ظهور به از خفا به ظهور، از غیب به شهادت. مطلب پس این دو تا مطلب اساسی به عنوان فرق است. پس اونجایی که عارف میگوید این است که کل موجود فهو دابتون و کل دابتن فهو متحرک، فکل موجود متحرک و کل دابتن فله آخذ مناسیتها، پس فکل موجود فله آخذ مناسیته، یعنی محرک هر موجودی خدای سبحان است. در کتب حکمای پیشین این مسئله مغفور عنها نبوده است. لذا مرحوم سعد متعلین در کتاب مبدأ معاد از اصولوجیان نقل می کند که اون حکیم بزرگوار از وجوب ذاتی به سکون یاد کرده است. منتها به زعم مرحوم سعد متعلین اصولوجیان چون مال ارسطو است، گرچه مال ارسطو نیست، ایشون در مبدأ معاد دارن که قد عبر المعلم الاولو عن الوجوب الذاتی فی اصولوجیا بسکون. این تو صفحه 16 مبدأ معاد هست. پس این معنا از در حکمایی که طرز تفکر اونها افلاطونی است مقفول عنه نبوده است. مسئله بعدی آن است که هر حرکتی که در جهان طبیعت قرار میگیرد، این البته ناشی از حرکتی است که با حفظ سلسله مراتب، مرتبه حس تابع مرتبه قلب و عقل خواهد بود، اون تابع مرتبه روح است، اون تابع مرتبه عیان ثابت است، اون تابع مرتبه اسماء حسنای حق است. اسماء حسنا علی الصراط المستقیما، به دنبال اونها عیان ثابت علی الصراط المستقیما. وقتی که به نشئه عین و خارج آمد، عالم ارواح علی الصراط المستقیما، بعد از عالم ارواح عالم قلوب که مقام تفصیل است علی الصراط المستقیما، بعد عالم نفوس علی الصراط المستقیما، بعد عالم طبیعت و حس علی الصراط المستقیم. چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه حرکت میکند و حرکت اونها هم به رهبری خدای سبحان است و علی الصراط المستقیما، اونگاه این مطلب رو نتیجه به عنوان نتیجه ذکر میکنن که اگر چنونچه خدای سبحان تحریک نکند و فیض او حرکت نباشد، سلسله هستی صراط نیست، مگر اینکه بگویم صراط بالقوه. چون ظاهر این عنوان فعلیت است. اگر گفتیم ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی علی شیء که هو صراط مستقیم بالفعل، نه علا شیء این که هو صراط مستقیم بالقوه. چون ظاهر عنوان فعلیت است، پس صراط صراط بالفعل است، صراط بالفعل مشی بالفعل میطلبد. پس افاضه خدا به عنوان بالفعل بر این صراط ظهور دارد. او ماشی بالفعل است و همه موجودات هم ماشی بالفعلن، زیرا ممکن نیست صراط بالفعل باشد و سالک بالقوه. این معنی را که گذروندن می فرمان به این که اگر فیضی از موجودی به شما رسید، کشف کنید که خدا این را به شما داده است. اذا دان لک الخلق فقد دان لک الحق. روی این مبادی که بیان فرمودن، ممکن نیست فیضی از موجودی به شما برسد مگر اینکه توجه خدا به سمت شما شده است، و این کشف از توجه الهی میکند. چرا؟ چون تنها افعده مردم به دست الله که مغلب القلوب است نیست تا در خصوص فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم بگویم دلهای مردم اگر متوجه کسی شد، معلوم شود که خدا توجیه کرده است. یا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، این لسان حصر نیست. اگر یه قطره بارانی به مزرعه کسی آمد، این هم باید بداند به اینکه زمام این قطره به دست اون زمامدار است، خدا اراده کرده است، لذا این قطره هم در این مزرعه بارید. ممکن نیست موجودی از موجودات جهان خلقت، چه عالم فرشته ها، چه عالم انسان و حیوان و نبات، به چه عالم جماد، به سمت انسان گرایش داشته باشند، مطیع انسان باشند، مگر اینکه ما به ضرس قاطع کشف میکنیم که خدای سبحان اون موجود را راهنمایی کرده است. پس اذا دان لک الخلق فقط دان لک الحق. دانه یعنی عطا و انقاد. این به عنوان موجب کلی است. البته منشأ این هم آن است که شما در اعیان ثابته پذیرای لطف حق بودید و خواهان این فیض بودید. پس این به عنوان اصل کلی و موجب کلی بدون استثناء. اما اذا دان لک الحق فقد لا یتبع الخلق، اگر حق به سمت شما گرایش کرد، یه رازی را مستقیما با شما در میان گذاشت، یه فیضی را به شما داد، ممکن است دیگر موجودات هماهنگ نباشند. چون در بخش اول اون فیض غیر مستقیم بود. فیض غیر مستقیم یعنی موجودی از موجودات به سود شما قدم برداشت. چون محرک هر موجود خداست، تا خداوند زمام او را راهنمایی نکند، اون موجود به کام شما قدم بر نمی‌دارد. اما شما هم یه رابطه مستقیمی با الله دارید، چون ما من دابتن الله و آخذون بناصیتها. اگر یه فیضی خدا به شما داد و زمام شما را به یک سمت کشید، در اینجا به عنوان موجبه کلیه دلیلی نیست که همه موجودات هم حرف شما را بپذیرند، چون هر موجودی بر صراط مستقیم خودش هست. پس اذا دان لکل خلق فقط دان لکل حق، این به عنوان موجبه کلیه که کشف میکنیم. اما اذا دان لکل حق فقط لا یتبع الخلق، بعضی الخلق ها هماهنگن اطاعت میکنن، بعضی از خلقا هماهنگ نیستن اطاعت نمیکنن. و این اختصاصی مسئله کفر ندارد که قیصری به مسئله کفر و ایمان برگردوندن، چه در تشریع و چه در تکوین. اگر خدای سبحان یه فیض مستقیمی به شجر رسون، لازم نیست که همه موجودات خود را با این فیض هماهنگ کنن، در نظام تکوین، چه اینکه اگر یه فیضی در نظام تشریع خدا به یه کسی رسون به نام نبوت و رسالت و امامت، لازم نیست همه انسان‌ها خود را هماهنگ کنند در نظام تشریع. این کفر و ایمان در نظام تشریع است، در نظام تکوین نیست، چون در نظام تکوین همه مسلمان. مگر اینکه منظور از این کفر همون سرپیچی مطلق باشد که در نظام تکوین هم باشد. پس و اندان لکل حقو فقط لا یتبع الخلقو، قد یتبع و قد لا یتبع. و منشه این عدم تبعیت هم دو بچه هست که این دو بچه را قیصری بازگو میکنن، چون هر موجودی یه بچه خاصی دارد، هیچ تلاش سرپیچی نسبی هست. الان مثلا باد تند هرگز با این برگ گل به شکوفه این درخت هماهنگ نیست. اون برای اینکه ابرها را تلقیح کند باید تند بوزد، ولو به سود این شاخه نباشد. درست است، او تحت تربیت رب خودش وظیفه خودش هست، اما موظف نیست که خود را هماهنگ کند با همه موجودات عالم، که مثلا طوری بوزد که این شاخه یا اون شکوفه آسیب نبیند. این طور نیست. بعد می فرمان به این که اون چرا که من می گویم برای من روشن شده است، و قولی کلهو حق فسد فحق قول نافیه و قولی کلهو حق. اونگاه باز بر می گردن به اصل مطلب که هیچ موجودی در جهان نیست مگر اینکه ناطق است، و تنها انسان نیست که حیوان ناطق است، بلکه هر موجود حیوان ناطق است، منتها دستگاه مزاجی سایر موجودات اونقدر معتدل نیست که حیات و نطق اونها ظهور کند، و دستگاه مزاجی انسان از اعتدال بیشتری برخوردار است، لذا نطق و حیاتش ظهور کرده است، وگرنه موجودی در جهان خلقت نیست که حی ناطق نباشد. پس هر موجودی که هست حی ناطق است. فما فی الکون موجود تراهو ما له نطق. در کون یعنی در عالم موجودی نیست که شما او رو درک بکنید و اون نطق نداشته باشد، و این هم که نطق دارد برای اینکه اون حی به ذات در اینجا ظهور کرده است، از خود اینها نیست. و ما خلقون تراه العین الا عینه حق. اگر میبینید هر موجودی حی است و ناطق است، برای آن است که اون حی ناطق به عنوان داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه درش ظهور کرده است. و اینکه این همه عظمت ما برای خلق قائلیم، برای آن است که مظهر اون حی علیمند، وگرنه خلق منهای ظهور یک سرابی پیش نیست. خلق به علاوه ظهور مجلای حق است، خلق به علاوه منهای ظهور همون اختلاق و آفریدن است که انها زائل اختلاق. اختلاق یعنی افک، یعنی جعل تزویری، یعنی پوچ. خلق به علاوه حق یعنی مجلای حق، که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. خلق منهای حق همون افک و زور و سراب است، لذا وقتی این تجلی به سمت خود متجلی قبض شد، میبینیم لمن الملک الیوم ظهور میکند. اگر اون تجلی از متجلی به طرف خلق بس شد، آسماوات و عرض پیدا می شود. پس بنابراین خلق به منزله حق و ظرف چوبی کوچک است که یک مظروف ظریفی در این ظرف جا می گیرد، که اگر اون مظروف را برداریم حق حق نیست. خلق حق است و حق مظروفی است که در این حق به ودیعت نهاده شده، ولکن مودع فیه لهذا صوره حق، لهذا صوره یعنی صوره حق است، حق است، ظرف است، مظروفش حق است، که اگر این مظروف در یوم القبض خود را کنار کشید، اونگاه حق بودن و ظرف خالی بودن جهان آفرینش مشخص می شود. مطلبی را که در این خلال بیان فرمودن که هیچ موجودی نیست مگر اینکه حی ناطق است، به عنوان چندمین باری است که در این کتاب ذکر می شود. شواهد فراوانی را هم از روایات ایشون نقل می کنند که نوع این شواهد در بحث‌های قبلی گذشت که مؤذن وقتی اذان می گوید تا اونجا که صوت اذان او می رود از دو طرف موجودات شهادت می دن، یعنی او که می گوید اشهد ان لا اله الا الله اون هم شهادت می دن و سایر موجودات هم حتی به اذان گفتن او هم شهادت می دن و ماننده آن. بسم الله الرحمن الرحیم. نه این تشبیه هست دیگر. بله بله این تشبیه هست. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 243 و کل ما سوى الحق فهو دابتون. در سوره هود آمده است ما من دابته الا هو آخذون براسیتها. در سایر آیات آمده است که نظیر سوره اسراء که ام شین لا یسب و همده، پس هر موجودی می شود دابه، پس هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. و کل ما سوى الحق فهو دابتون. چرا؟ چون کلن اون کل موجود زوروهن سبا انکان به حسب ظاهر جمادن او نباتن یا غیرش. در بحث‌های قبل فرمودن به این که بعضی از موجودات عناصرشون در حد اعتدال است، حیات اینها ظهور میکند کل انسان و حیوان، بعضی در حد اعتدال نیست، حیات اینها ظهور و بروزی ندارد. و ما سمت ای فل عالم من یده بو به نفسهی. پس کل موجودن فوق دابه و کل دابه هم یدبو و یتحرک، پس کل موجودن فهو یدبو و یتحرک، این هم نتیجه. و کل ما یدبو فهو انما یدبو به محرکن یحرکو، پس کل موجودن فهو یدبو به غیرهی و انما یدبو به غیرهی، چون هر متحرکی محرک دارد. فهوه یدبو به حکم تبعیه، یعنی متحرک یدبو به یتحرکو تبعا للمحرک، به حکم تبعیه للذی، یعنی لون محرکی که هو اون محرک آخذ به ناسیه است، علی صراط المستقیم، چون ان ربی علی صراط مستقیم. ای لا یتحرکو کل من الموجودات العینیه، اون چی در خارج است، الا به حرکت الاعیان العلمیه، منتها بعضی زمامشون مع الواسطه به دست خداست، بعضی بلا واسطه به دست خداست. الا به حرکت الاعیان العلمیه، اعیان علمیه حرکت اینها وهیه، یعنی حرکت اعیان علمیه بل اسماست، چون اعیان مظهر اسما حسنای حقا، بل اسما که این اسما الهی نظیر خالق و رازق و قابض و باسط که اسما فعلیان و اونها تابع اسما ذاتیان، اون اسما هی علی الصراط المستقیما. بنابراین همه پس اسما علی الصراط المستقیما به دنبال اونها اعیان ثابته حرکت میکند، به دنبال اعیان ثابته اعیان عینیه حرکت میکند. فإن الرب انما يتجلى في حضرت غیبیتن، اولین تجلی حق در حضرت غیبیه است قبل از اینکه به حضرت عینیه برسد. در اونجا که عالم اعیان ثابت است، اعیان ثابت ظهور میکند. فإن الرب انما يتجلى في حضرت غیبیتن به تجلی خاص من حضرت خاصه، از یک اسم مخصوصی به نام قابض یا باسط یا کافی یا حسیب یا شفی و امثال ذلک، یکی از این اسما تجلی دارد و در حضرت غیبیه عینی از اعیان ثابت ظهور میکند. فیظهر اثر ذلک التجلی فی صورت ذلک الاسم التی هی العین ثابت، وقتی که تجلی کرد در صورت اون اسم، خود اون اسم ظاهر است، صورت این اسم نام عین ثابت می شود مظهر، پس اون متجلی تجلی می کند در صورت قابض، در صورت باسط که صورت قابض به صورت باسط اعیان ثابت به شمار می آید. فیظهر اثر ذلک التجلی فی صورت ذلک الاسم خاص، اون صورت چیست؟ التی هی عین ثابته، نه اون اسم عین ثابته است، صورت اون اسم عین ثابت است. این مرحله که گذشت از مرحله، از این مرحله به نام مرحله علمی بیرون می آید به مرحله خارج می رسد. خارج اول روح است و بعد قلب است و بعد نفس است و بعد حس که جمعاً حضرات خمس می شود. ثم فی صورت هر روحیه، در جهان خارج روح مقام بالاتر از قلب است. ثم فی صورت هر نفسیه ثم الحسیه. خب فاستناد تلک الحرکه، یعنی حرکتی که ما در جهان خارج میبینیم گرچه مستند است الی تلک صور ظاهرن، یا صورت حسی یا صورت نفسی یا صورت روحی، اما در حقیقت این حرکت به محرک وابسته است. فاستناد تلک الحرکه و این کان الی تلک صور ظاهرن، گرچه ما حرکت را به متحرک نسبت می دهیم اما لکنه ینتهی الی الحق باطنن، برای اینکه حرکت را بود به محرک نسبت داد. اسناد فعل به فاعل اولاست از اسناد فعل به قابل، فهو المبدا لها، یعنی اون حق مبدا حرکت است و صورت او تابعت للحق. فانه لا يكون صراطا الا بالمشي عليه، چرا هر موجودی بالفعل متحرک است؟ برای اینکه خدا فرمود ان ربی على صراط مستقیم، و معنای صراط هم صراط بالفعل است نه صراط بالقوه. وقتی چیزی صراط بالفعل است که مشی بالفعل داشته باشد، پس مشی خدا و همون سنت خدا، همون سیرت خدا به نام تحریک است و دائمی است به بالفعل. سنت یعنی روش، سنن یعنی طریق. فانه لا یکون صراطا الا بالمشی علیه، این تعلیل ما اسنده الى رب من الحركه، این حرکتی به رب نسبت داده می شود به نام سنت، یعنی روش که به خدا اسناد دارد، برای این است که ان ربی على صراط مستقیم، و چون ظاهر این عنوان فعلیت است و صراط بالفعل مشی بالفعل می طلبد، پس تحریک خدا بالفعل است. تعلیل ما اسنده لرب من الحرکه به قولی فاو یدبو به حکم تبعیه للذی، فاو یدبو به حکم تبعیه للذی، یعنی اون محرکی که و علی صراط المستقیم است. ای انما یکون الرب علی صراط المستقیم اذا کان ماشین علیه بر اون صراط، فإن الصراط لا يكون صراطا الا بالمشي عليه، وقتی رابطه خلق با حق مشخص شد، رابطه خلق با خلق مشخص می شود. ازا دان لکل خلقو فقط دان لکل حق. اگر خلقی از خلائق جهان، چه فرشتگان حامل عرش، چه بالاتر و چه موجودات زیرو، چه موجودات جامد بیرو، به سمت شما گرایش پیدا کردند، بدان که خدا اون را به سمت شما گرایش داد. لما ذکر ان کل زیروهن یتحرک، چون کل موجودن زیرو هست در حقیقت، و هر زیروه یتحرک، انما یتحرکو به تبعیه لحرکت ربی که حاکم بر اون زیرو هست، اردفهو به عکسهی، اون معنا را به عکسش هم ردیف قرار داد که اگر متحرکی حرکت کرد کشف بکن. از طرف محرک اقتضاست، از طرف متحرک تقاضا، از اون طرف ایجاب است و از این طرف کشف. و تبعیت الحق للخلق. فقوله اذا دان لک من الدین و هو الانقیاد و الاطاعه، یعنی اگر موجودی مطیع شما شد، بدان که حق به سمت شما منقاد شد، و انقیاد حق به سمت شما هم برای آن است که شما خواستی، چون خودش فرمود اذا دعا اجیب و دعوت الدعاء اذا دعانه، عین ثابت شما تقاضا کرد و او هم اجابت فرمود. معناه این است که ان عطا لک الخلق و انقاد، کشف بکن که فقط عطا لک الحق. چرا؟ لان طاعتهم طاعت خلق ذل طاعت الحق است، و طاعت الحق سابقتون علی طاعتهم. خب در اینجا ما میفهمیم که اطاعت خلق تابع اطاعت حق است. حالا حق چرا فیضش به سمت ما متوجه شد؟ برای اینکه فرمود اگر بخواهی من میدم، شما خواستید بگرفتید. و سبب و هذه طاعه که خدا به سمت شما گرایش پیدا کرد، طاعت و عین کل الحق، مطیع بود عین ثابت شما نسبت به حق، برای اینکه تجلی را قبول کرد. بالقبول لتجلی الوجودی و حسن تعتیها، و حسن تعتیها لاحکام اسمائهی، یعنی تعتی همون انقیاد است، آمدن است. عین ثابت شما برای پذیرش احکام اسماء الله خوب آمد، حسن تعتی عین ثابت شما برای احکام اسماء حق. وقتی که موجودی مطیع خدا باشد، لطف خدا هم به سمت او گرایش دارد. فان حق مطیع و من اطاعه، هم در قرآن هست هم در حدیث قدسی. در قرآن فرمود اجیب و دعوت الداعی اذا دعانه، زیرا این اجابه از حوال انقیاد و تا است لقوله ادعونی استجب لکم. در حدیث قدسی هم آمده است که من اطاعنی فقط اطعته و من اسانی فقط اسیته، من گفتم بخانید، هر که خان مطیع من شد، منم فیض خودم را به اون سمت گرایش میدم. منتها من اطاعنی فقط اطعته، لطیف تر از او اوفو به عهدی اوف به عهدکم است، وگرنه من اطاعنی فقط اطعته از با مشاکله خواهد بود. اون تعبیری که هیچ محذوری هم ندارد و از دیگر تعبیرها ظریف است، او اوفو به عهدی او فی به عهده کن. خب
این از این آیه استفاده میشه، از این روایت چرا؟ آیه نداره که من اطاعت به تو اطاعت کنم. خب دعا کنید من جواب
کنم. بله، چون ادعونی استجب لکم دیگر، او رو تفسیر کرده است دیگر، چون احتیاج به تفسیر داشت تفسیر کرد، فرمود از هوال انقیاد و تا دیگر تا از هوال انقیاد و تا لقوله ادعونی. خب پس این از اون طرف موجب کلی است، اما از طرف فیض مستقیم موجب کلیه نیست. اگر حق یه فیض مستقیمی با شما داشت، لازم نیست که همه موجودات در برابر فیض مستقیم شما هم حضور داشته باشن. و این دان لکل حقو، این فقط لا یتبع الخلقو، قد یتبع و قد لا یتبع، چه در نظام تکوین چه در نظام تشریع. ای ازا تجلا لکل حق و اطاعک و کشف اسراره علیک، اگر خدای سبحان در اثر استعداد درونی شما فیضی به شما مرحمت کرد، فقد یتبع الخلق به قبول ذالک، فقد یتبع الخلق به قبول ذالک و احکام ذالک تجلی، اون رو از شما میپذیرن. کل مریدین و المؤمنین من الانبیاء و الاولیاء، این لازم نیست در نظام تشریع باشد، در نظام تکوین هم همینطور است. اگر فیضی در نظام تکوین به یک موجود رسید، ممکن است بعضی از موجودات با این هماهنگ باشند، بعضی با او سازگار نباشند. وقد لا یتبع الخلق، گاهی میبینید که بعضی از خلقها تابع این فیض خاص نیستن، بمتناعهم من قبولها و انکارهم لها، احکام اون اسمایی که در شما ظهور کرد او را بعض الخلق نمیپذیرن و از قبولش امتناع دارن. کالمنکرین و الکافرین لأهل الله المترودین من باب الله. سبب این نپذیرش را دو چیز ذکر میکنن، نپذیرفتن را دو چیز ذکر میکنن. و سبب ذالک، ذالک الامتناع، امتناع و اعیانهم فی الغیب ان نور الحق و ابائهم ان قبولهی، چون اعیان اینها ظرفیت خاص دارد، هر کدام به اندازه ظرفیت خاص میپذیرن، چون اعیان اینها اون ظرفیت را نداشت که احکام اسمای شما را بپذیرد، در نشعه خارجم که آمدند نمیپذیرند. این تقریبا به روال همون روایتی است که مکلی نقل کرد، دیگران هم نقل کردند، که کسی به استعمی سلام الله علیه عرض کرد اینی احبو، که حضرت فرمود دو دوست ما نیستی تا سه بار. عرض کرد چرا؟ فهمود در آن عالم وقتی ارواح ارادتمندان ما را به ما اراده دادن، ما روح تو را ندیدیم. این ناظر به ضعف ظرفیت است. و سبب ذلک الامتناع، امتناع و اعیانهم فی الغیب ان نور الحق و ابائهم ان قبول نور، از ما یظهر علیهم الا ما کان مکتوما فیهم. هر اندازه که ظرفیت برای مظروف باشد فیض حق ظهور می کند. این یک تفسیر برای امتناع. او و این دانه، اون نسخه اصل او بود و ما هم طبق ظاهرن بیان استاد رضوان علی روی این کلمه او خط کشیدیم و اینجا هم او پاک شد، ولی چون وجه دوم غیر از وجه اول است، ظاهرا دو تفسیر هست. بله، او و این دان لکل حق و ظاهر و فی صورت که، فقط لا یتبع الخلق، فقط یتبع الخلق الحکم به حکم المناسبت التي بینک و بینه، یا توجیه امتناع سعه و زیغ خود اعیان است، یا توجیه امتناع عدم تناسب خود موجودات است بر اساس الارواح جنود و مجنده. دومی این اولی نیست. یک وقت ممکن است که او خیلی موجود قوی هم باشد نسبت به این، اما در خصوص نور این ظرفیت رو ندارد که بپذیرد، لذا اون موجود احکام تجلی این موجود را تبعیت نمی کند. این وجه اول. وجه دوم آن است که خود این اشیا را که ما با هم میسنجیم بر اساس الارواح و جنود و مجنده فما تعارف منها اختلف ما تناکر منها اختلف، اونهایی که همسنخن میپذیرن، اونهایی که همسنخ نیستن نمیپذیرن. وجه اول مربوط به سعه و زیغ خود اشیاست به نسبت الالحق. بعضی ها ظرفیتشون کم است قبول نمی کنن، بعضی ظرفیتشون زیاد است قبول می کنن. وجه دوم در ارتباط با خود اشیا است از نظر تعارف و تناکر. چون وجه دوم غیر از وجه اول است و این وجه اول نیست، لذا اون او باشد. چرا؟ بسیار خوب، ممکنه این قوی تر از او هم باشد، حتی ممکنه این قوی تر از او باشد، ولی تناسب ندارد. بله، ولی منظور است که یک حدیث آن است که ارواح و جنود و مجنده فما تعارف منها اختلف و ما تناکر منها اختلف، که این اعیان رو با هم میسنجند. یک بحث این است که هر اندازه فیضی که عین ثابت کسی استدعا میکند همون اندازه خدا میتابد. بحث اول ارتباط عین ثابت هر کس است با حق، بحث دوم سنجش خود اعیان ثابت است بعض و باب است. اینه که ظاهرن اونطوری که بعضی از شروع کلمه او را حفظ کرده ان اونها مقدمن. او و اندان لک الحق و ظاهر و فی صورتک فقط یتبع الخلق الحکمه، یتبع الخلق الحکمه یعنی اون حکم اسم شما را قبول میکنن، به حکم المناسبت التي بينك و بينهم في الارواح والاسماء، اسماء التي که يربها حق يرب الاسماء. این یکی. وقد لا يتبع الخلق الحكم، یعنی این حکم شما را قبول نمیکنه. چرا؟ به حکم المباينه الواقعه بين ربك و اربابهم. البته تناکری که بین اعیان ثابت است بر اثر اون عدم تناسبی است که بین ارباب ایناست و اسباب ایناست، و تنافر الحاصل بین روحی که بر ارواح. این تموم شد. فحق قولنا فیه فقولی کلو حقو، ای وجعل قولنا حقا و صدق کل ما اقوله فی الحق و انواره و الخلق و اسراره. اون چه درباره حق و انوار حق خلق و اسرار حق گفتم قبول کن، برای اینکه فقولی کله الحق و صدق. چرا؟ برای اینکه هم من به لطف الهی ظرفیتی گرفتن داشتم، هم حقی که مقدس از تلبیس است تجلی کرده است. لأنه یفیز علیه من الله العلیم به تجلی العلمی کما قال، خود محی الدین گفت فانه من مقام تقدیس المنزه عن الاغراض النفسی نفسیت التي يدخلها التلبيس. این مبدا تجلی صبوح قدوس است، از اغراض نفسانی، از تلبیسات ابالسه و امثال ذلك منزه است، از اون مقام به ما افاضه شد. پس این حق است و صدق. در حقیقت این که من میگویم حرف مرا بپذیر، این حرف حق را بپذیر. و قال فی فتوحاتی ان الله تجلا لی مرارن و قال انسه عبادی، پس فهوه یعنی مصنف مأمورون به اظهار حاضر اسرار. این تموم شد. این بیتی که فرمود فما فی الکون موجودون تراه ما له نطقو، این مطابق با اون کل ما سوی الله فهوه دابتون هست. در ذیل این کلمه دابت الارض تکلمهم، این دابه به بعضی از معصومین تطبیق شده است. فما فی الکون موجودون تراهو ما له نطقو، هیچ موجودی در عالم نمی بینید که نطق نداشته باشد. پس کل موجودن فهو حی ناطق، منتها بعضی از موجودات چون اعتدال مزاجی دارند مثل انسان نطقشون ظهور دارد، بعضی ندارند. ای لیس فی الوجوده، لیس فی الوجود، منظور کون عالم امکان است، موجود تراه و تشاهده الا و له روح مجرد ناطق، ناطق بلسان یلیق به، برای اینکه خدای سبحانه فرمود به بنشه این الا یسبح به حمدی ولکن لا تفقه تسبیح هم، و چندین بار فرمودن که واز لسان و لیس لسان الحال کما یز ابو المحجوبون، اونا که نمیشنون میگن لسان حال است، یعنی انسان وقتی در باره سنگ میاندیشد میبیند او آیتی از آیات الهی است، در حالی که نه، منظور لسان مقال است، چون لسان حال را که همه میفهمیدن قابل احتجاج بود. قال الشیخ رضی الله عنه فی آخر الباب الثانی عشر من الفتوحات، در جلد یکم صفحه 147 این مطلب رو گفت. اونجه که در جلد یک صفحه 147 گفت تا کنون چندین بار نقل شد، منتها اون صفحه مطالب فراوانی دارد که تا کنون گوشه های اون مطالب نقل شد. در صفحه 133 و 134 همین مطلب آمده، در صفحه 187 و 188 همین مطلب آمده، منتها در هر جایی بعضی از تکه های عبارت صفحه 147 آمده، بعضی از جاها البته خود عبارت مکرر است. فرمود به این که وقد ورد ان المؤذن یشهد له مدى صوته، یشهد له مدى صوته من رتب و یابس و شرائع و نبوات من هذا القبیل مشهونتون، روایات فراوان از زمین شهادت میداد، مسجد شهادت میداد یا شکایت میکند، هیچ دلیلی ما نداریم که اینها را بر تأویل و توجیه و امثال ذلک حمل کنیم. و نحنو زدنا مع الایمان بالاخبار الکشف، ما گذشته از این که ایمان داریم به روایات که همه موجودات میشنوند، برای ما هم مکشوف شد، صدای اینها را هم شنیدیم و میشنویم. فقط سمعنا الاحجار تذکر الله سبحانه و تعالی، مشاهده کردیم، کشف کردیم، رؤیت عین، اون هم شنیدیم که حرف میزند، به لسان نطقن تسمعه آذاننا منها و تخاطبنا مخاطبت العارفون. این که هی گفته شد زمین چند بار میگن انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، انا بیت الظلمه، همه اینها رو حل بر توجیه کردی، این چنین نیست، ظاهرش که اینه که این حرف میزند، خطاب خطاب عارفانه و عاقلانه است. این هم که میگن ما میشنویم، این زمین چند بار میگوید انا بیت الوحشه، انا بیت الغربه، خب خطاب به لسان عارف است دیگر. و تو خاطبنا مخاطبت العارفینه به جلال الله مما لیسه یدرکه کل انسان، خب پس اگر همه موجود ناطقن، چرا فقط انسان رو میگن حیوان ناطق؟ میفرماد به این که فقط فرق در خفا و ظهور است. و این نمختفا نطق بعض الموجودات لعدم الاعتدال الموجب لظهور ذلک الفعل فلا یسمعه کل احد فیبقى نطقه باطنا و المحجوب یزعم انه لا نطق له و الکامل لکونه مرفوع الحجاب یشاهدو یشاهدو روحانیت کل شی و یدرکو نطق کل حی باطنن و ظاهرن، هم باطنن میشنود هم ظاهرن. این عبارت خود این عبارت ها در صفحه 133 و 134 و 187 و 188 تا حدودی گذشت. والحمد لله اولا و آخر و ما خلق تراه العین الا عینه حق، اما این حیات و نطقی که دارن از باب داخل فی الاشیاء لا بالمازجه است، یعنی اون حی ناطق بر اینها ظهور کرده است، وگرنه حی ناطق اگر فیضش را قبض کند اینها افکن. ای لیس فی خلق لیس خلق فی الوجود تشاهده العین الا و عینه و ذاته عین الحق ظاهره، که ظاهر از تعینات حق است نه هویت حق، از ظاهر فی تلک السوره. پس فلحقوه و المشهود، کلام الله رو شما دارید میشنوید، و الخلقو موهومون منتها شما خیال میکنید سنگریزه تسبیح کرده است. لذالک یسما به خلق را خلق میگوین، فان الخلق فی اللغت الافک، خلق فی اللغت الافک نه الفک، فان الخلق فی اللغت الافک، الافک و تقدیر یعنی فرض. و قال تعالی این هازا الا اختلاق، گرچه اونها این افک بودن را از هیئت افتعال استفاده میکنن، ولی شیخ میفرماد بین کسی مادش این است. اونها میگن اختلقه یعنی جعل الخلق، زوره، تزویر خلق کرد، خلق نکرد، زوره او همه. ایشون میگن نه، اصلا مادش ماده وهم است، خلق یعنی وهم. و قال تعالی این هازا الاختلاق، ای افکن به تقدیر، تقدیر به این دکم، ما انزل الله به ها من سلطان، هر چه غیر حق است بوت دیگه، هیچ سلطانی نیست. خب اما یک به علاوه داره، چون داخلون فی الاشیاء لا بالموازجه، پس هر خلقی ظرف است برای ظهور حق، ظهور رو که بردارید این ظلمت محض است. ولیکن نود اون فیه، یعنی اون حق به ودیعت در خلق تجلی کرده است، لحاظا سورهو حقون، از این جهت است که سور یعنی سور خلق حق است، حق جمع حق است، حقون ظرف کوچک رو میگن. ای سور الخلق حقون لهو، یعنی حقون للحق، ای سور الخلق حقون لهو، یعنی برای حق، حق به ذمه ها، به ذمه ها. قیصری میفرماد به هو جمع الحقاق، ظاهرا اونطوری که استادشون مرحوم کاشانی بیان فرمودن اون درست است، چون خود حقاق هم جمع است. حق چند جمع دارد؟ یکی حق است و دیگه هم حقاق. حقاق خودش جمع حق است، نه اینکه حق جمع حقه باشد. حق اون ظرف چوبی کوچیک رو میگن. خب و هو جمع الحقه، نه جمع الحقاق، نه اینکه نسخه درست نباشد، نسخه همین است، منطبق تعبیر مرحوم فاضل رضوان علیه این یه غفلتی است از شارع. و هو جمع الحقه. خب شبه مصنف صور الخلائق بالحقه، عبارت همین است، بالحقاق است. شبه مصنف صور خلائق را به حقه ها تشبیه کرد، حقه یعنی ظرف کوچیک، والحقه بما فیها، یعنی شبه مصنف حق را به اون چه در این حقاق است، به اون چه در ظرف است. ظرف منهای مظروف هیچ است، مرآت بدون صورت هیچ است. شبه صور الخلائق بالحقاق والحق بما فیها، یعنی بما فی الحقاق. بنابراین عبارت مثل رو باید این چنین بخوانیم، لکن مود اون فیه لحاظا سوره حقو، فسورو جمع صور، جمع سوره، این سور جمع صورت است، جمع صورت صور است نه سور. منتها سکن الواو لضرورت شعر. الحمدلله رب العالمین.